ساعت 9 صبح در تهران، 7:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اوباما در دیدار با محمود عباس بار دیگر بر وتو کردن درخواست اخیر فلسطینیان تاکید کرد. آرژانتین از ایران خواست مظنونان حمله به مرکز یهودی بونوس آیرس را تحویل دهد. خشونت‌های تازه در یمن دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. شنوندگان عزیز، پنجشنبه 31 شهریور ماه هست، آخرین روز تابستونی. صبحتون بخیر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در این بخش آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهیتون میرسونم. به گفته کاخ سفید آمریکا، باراک اوباما در دیدارش با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، تاکید کرده است که ایالات متحده هر اقدام شورای امنیت را برای تصویب درخواست اخیر فلسطینی‌ها وتو خواهد کرد. آقای اوباما پیش از این دیدار در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت تأسیس کشور مستقل فلسطین فقط از طریق گفتگوهای مستقیم میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها امکان پذیر است. از سوی دیگر، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه در سخنرانیش در سازمان ملل از این سازمان خواست فلسطین را به عنوان ناظر بپذیرد و جایگاهش را به عنوان یک دولت غیر عضو ارتقا بخشد. رئیس جمهوری آرژانتین کریستینا کرچنر از جمهوری اسلامی ایران خواسته است مظنونان در حمله مرگبار سال 1994 به مرکز یهودی بونوس آیرس را تحویل دهد. رئیس جمهوری آرژانتین روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل بر درخواستی که کشورش از سال 2003 از تهران به عمل آورده تأکید کرد. کریستینا کرچنر اشاره کرد که اخیراً تغییری در موضع رسمی تهران در مورد درخواست آرژانتین به وجود آمده، اما کافی نبوده است. در خشونت‌های تازه در یمن دست کم 16 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. این خشونت‌ها در حالی روی داده که درگیری‌ها میان قوای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، و نیروهای نظامی مخالف وی ادامه دارد. به گفته شبکه العربیه، گلوله‌های خمپاره بر عزاداران مراسم تشییع جنازه تظاهرکنندگانی در صنعا پایتخت یمن افتاد که در جریان خشونت‌های اخیر کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون میگوید با برنامه ارتقای ناوگان سالخورده جنگنده‌های F-16 تایوان به ارزش 5 میلیارد و 850 میلیون دلار موافقت کرده است. پنتاگون گفت این معامله تجهیزات، قطعات، تعلیمات و حمایت تدارکاتی را در بر می‌گیرد. این تصمیم دولت ایالات متحده آمریکا اینک برای تصویب به کنگره آمریکا ارائه خواهد شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که هیچ کشوری نباید مردم خود را از آزادی بیان و مذهب محروم کند. رئیس جمهوری آمریکا با یادآوری تحولات خاورمیانه گفت که این رویدادها مسیر آینده و نقش شبکه‌های اجتماعی، فناوری جدید و جوانان را در مبارزه با ناقضان حقوق بشر تحت هر عنوانی نشان می‌دهد. او خواستار تشدید تحریم‌ها علیه دولت بشار اسد در سوریه شد. خانواده‌های دو آمریکایی زندانی در ایران از پادشاه عمان برای تلاش‌هایش در آزادی آنها قدردانی کردند. جاش فتال و شاین بایر که بیش از 2 سال پیش هنگام کوهپیمایی در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شده بودند، بعد از ظهر چهارشنبه از زندان اوین آزاد شدند و بلافاصله به عمان پرواز کردند. و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت هیچ گونه دلیلی برای تنش با آمریکا وجود ندارد و در شرایط عادلانه تهران آماده تعامل و گفتگو با واشنگتن است. عزیزان، در این بخش ازتون دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی این هفته باشید، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. اختلاس بزرگ در ایران و جدال‌های سیاسی بر سر آن. استفاده غیر مجاز دولت از منابع مالی برای پرداخت یارانه ها. و تکلیف پرداخت کمک اتحادیه اروپا به یونان همچنان ناروشن است. پیش از پرداختن به گزارش ها به یک خبر اقتصادی توجه کنید.
آرچه فروشان بار دیگر از روز سه‌شنبه حجره های خود را در بازار تهران بستند. به گزارش خبرگزاری فارس، اعتصاب دوباره پارچه فروشان در حالی انجام می شود که توافق نامه میان سازمان امور مالیاتی و اتحادیه پارچه فروشان امضا شده است. پارچه فروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر اعتراض دارند و می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی جاری دریافت این گونه مالیات باید به تعویق بیفتد. به نوشته خبرگزاری فارس، اتحادیه پارچه فروشان در روز 17 شهریور ماه توافقنامه‌ای با سازمان امور مالیاتی در این زمینه امضا کرد. در این توافقنامه همه فعالان اقتصادی مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند و به پارچه فروشان تا پایان شهریور ماه مهلت داده شده تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه دهند. پارچه فروشان اولین بار پیش از ماه رمضان دست به اعتصاب زده بودند، اما برای یک هفته در جریان مذاکره با سازمان امور مالیاتی اعتصاب خود را شکستند.
جریان اختلاس 3000 میلیارد تومانی در جمهوری اسلامی روز به روز پیچیده تر و سیاسی تر می شود. اکنون وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بسیاری از نهادهای دیگر فریاد آی دوست سر داده و برای دستگیری دوست از یکدیگر در حال سبقت گرفتن هستند. از سوی دیگر این اختلاس اکنون دستمایه تسویه حساب‌های سیاسی هم شده است. مخالفین اصولگرای احمدی نژاد که وی و همراهانش را جریانی انحرافی می‌خوانند، دولت را باعث و بانی این اختلاس می‌دانند و با انتشار مطالبی که اسناد خوانده می‌شود در تلاشند محمود احمدی نژاد را رام و مجبور به تسلیم کنند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از منتقدین سرسخت محمود احمد نژاد روز یک شنبه در جلسه غیر علنی مجلس اختلاس اخیر در ایران را با اختلاس برنارد مدوف در آمریکا در سال 2009 مقایسه کرد. آقای توکلی بدون اینکه بگوید برخلاف ایران که اختلاس در بانک‌های دولتی انجام شده است، اختلاس مدوف اختلاس یک فرد و یا یک شرکت خصوصی بوده است، گفت این اختلاس از اختلاس در آمریکا هم بدتر است. احمد توکلی همچنین با اشاره به اختلاس‌های مالی در ژاپن و واکنش مقام‌های دولتی به آن و خودکشی شماری از اختلاسگران خطاب به احمدی نژاد و یارانش گفت خودکشی پیشکشتان، استعفا بدهید و بروید. این اولین بار است که استعفای دولت در صحنه سیاسی ایران مطرح می شود. محمود احمد نژاد پیش از این هر گونه مسئولیت دولت در این اختلاس را رد کرده و گفته بود
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مسئولین اطلاعاتی کشور در دولت خودشون تلاش کردن، بانک مرکزی تلاش کرد، وزارت اقتصاد تلاش کرد، من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم، اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو می رود، یک گروهی به نام تأسیس یک بانک دارن کارهای خلافی می کنند، پیگیری کنند ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست غیرعلنی مجلس گفت
تا اونجایی که نمایندگان محترم مجلس متوجه شدن این ابعاد گوناگونی داره که باید کاملا رسیدگی بشه. از این موضعی که قوه قضاییه دارد برای رسیدگی به طور جدی و انتخاب جناب آقای اجرایی به عنوان دادستان کل ما حمایت میکنیم و حتما این موضوعی است که همه کسانی که درش دخالتی داشتن باید مورد رسیدگی قرار بگیره.
آقای لاریجانی اطمینان داد که نظام جمهوری اسلامی حتما راه حلی خواهد داشت.
نظام جمهوری اسلامی حتما سیستمی برای اینکه اشکال درونی خودش رو رفع کنه دارد و نمایندگان مردم به عنوان حافظان حقوق ملت برای این موضوع نظارت خواهند کرد. این موضوع رو نباید به شکل قبیلگی بهش نگاه کرد، باید به عنوان پروژه ملی به اون نگاه کرد و این ریشه این فسادها کنده بشه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم میگوید باز پس گرفتن اموال اختلاس شده مشکل نیست.
بلافاصله به شناسایی اموال و دارایی های این گروه پرداختیم. تا دیشب ما متوجه شدیم که ارزش روز دارایی های اینها حدوداً 47,333 میلیارد است. خب بنابراین ما از نظر پوشش وسایق و تضمینات خوشبختانه میتونیم اینها رو به مرور ما در تملک در بیاریم و مطالبات سیستم بانکی رو یا بدهی های این گروه به سیستم بانکی رو تسویه بسیم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که مأمور بررسی این پرونده شده است هم میگوید وی با شدت این پرونده را پیگیری و متخلفین را محاکمه و مجازات خواهد کرد.
19 نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفتن، بازداشت شدن و از روز 15/5 که این پرونده تشکیل شده تعدادی ممنوع الخروج شدن، بعضی از اینها مسدود الحساب شدن، بعضی از افراد و متهمینی که احتمال داده میشد ممکن این اموالی را که از طریق نامشروع کسب کردن ممنوع معامله شدن، اموال اونها توقیف شده.
در این هیاهوی سیاسی اصل موضوع مانند بسیاری از موارد دیگر فراموش میشود و آن این که چگونه چنین اختلاسی با این حجم امکان دارد. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساختار اقتصاد در ایران را بستری مناسب برای چنین اختلاس‌هایی می‌داند.
فکر می‌کنم که اصل و بستری که زمین ساز یک چنین فسادهایی در ایران می‌شود به اقتصاد دولتی و نفتی ایران برمی‌گردد. بیش از 80% اقتصاد ایران مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت است، از جمله بانک‌های اصلی و بزرگ الان در ایران دولتی هستند. طبیعی است که وقتی که اقتصاد در اختیار دولت هست و مسئولین دولتی قدرت و نفوذ فراوانی در بالا پایین کردن اقتصاد و همینطور پول دارند، افرادی هم می توانند از این زمینه و بستر از روابط با مسئولان دولتی استفاده کنند و دست به سوء استفاده و فساد بزنند. نکته دیگر نفتی بودن اقتصاد ایران است که درآمد عمده نفت در اختیار دولت هست که می شود گفت درآمد عمده کشور هست و هر وقت این درآمد نفت افزایش پیدا میکنه طبعا قدرت مالی دولت افزایش پیدا میکنه و به همین نسبت هم امکان سوء استفاده و فساد بالا میره. یعنی در همه دوره‌هایی که درآمد نفت بالا رفته و دولت ایران صاحب درآمد کلان شده ما میبینیم که فساد هم به شدت افزایش پیدا کرده. به عبارتی فساد همبستگی مثبت داره با درآمد نفت در اقتصاد ایران. در این 6 سال گذشته یک درآمد افسانه‌ای در اختیار دولت ایران قرار گرفته و این امکان فساد رو به شدت افزایش داده و به نظر من اون چیزی که الان به عنوان فساد و اختلاس آشکار شده شاید یک موردی هست که بیرون زده، وگرنه اگر کنترل و نظارت دقیق انجام بشه ده ها مورد فساد در این دوره میشه پیدا کرد و این متاسفانه ناشی از وضعیت خاص دولت هست در ایران. طبیعی است در جامعه ای که آزادی نباشد و رسانه ها و نهادهای مدنی نتوانند بر دولت و نهادهای حکومتی نظارت کنند اتفاق چنین فسادهایی به آسانی ممکن میشد.
اما به رغم وجود بستر مناسب چرا امکان یک اختلاس با این حجم با آن هم در طول چند سال وجود دارد بدون اینکه حساسیت نهادهای نظارتی را برانگیزد و کسی متوجه برداشتهای کلان از حسابهای بانکها شود؟ علی مزروعی:
من با شناختی که از اقتصاد ایران و نظام اداری ایران و مجموعه روابط درونی اون دارم فکر نمی‌کنم که خیلی این جای تعجب داشته باشد، برای اینکه اصلا در قوانین و نوع اداره نظام اداری ایران بعضی موقع این امکان وجود داره که اصلا شما به طرق خیلی قانونی و بدون اینکه کسی بتونه بدون ایراد بگیره صاحب ثروت‌های کلان و بادآورده بشید. یعنی در شرایط ایران چون اقتصاد گفتم دولتی هست، رقابتی نیست و نظارت نیست و بخش خصوصی به اون شکل که ما فکر میکنیم وجود نداره و عموما اونهایی که به عنوان بخش خصوصی فعالیت میکنن از طریق همین روابط و ارتباطات هست که تونستن صاحب ثروت بشن و یا حتی صاحب بعضی بنگاه اقتصادی بشن. اینه که از نظر من خیلی اتفاق مترقبه ای نیست، ساختار اقتصادی هست که امکان چنین چیزی رو میسازه. در مجلس ششم ما قانون مناقصه های دولتی رو در واقع اصلاح کردیم و قرار بود که تمام مقرصات دولتی از طریق آنلاین و شفاف صورت بگیرد و هیچ شرکت و بنگاهی نتواند خارج از این قانون به پیمانکاری های بزرگ و مناقصه های بزرگ دست پیدا کنه. خب بعد از روی کار اومدن اصولگرایان کلن این قانون به کناری نهاده شده و روز به روز ما شاهدیم که برای شرکت هایی که متعلق به برخی نهادها هستند از جمله سپاه امتیازاتی رو قائل شدن و اونها این امکان رو پیدا کردن که بدون شرکت در مناقصه بتونن پیمانکاری های بزرگ رو در اختیار بگیرن. خب خود این زمینه ساز فساد هست، برای اینکه بر اساس اطلاعاتی که بنده دارم این شرکت ها بسیاری از این کارهایی رو که در اختیار گرفتن خودشون انجام نمیدن، بلکه میرن به سراغ پیمانکارهای دست دوم و از این طریق فقط یک سودی رو برای خودشون برمی‌دارن. این کاملا راه فساد رو باز می‌کنه.
افسون بر وجود بسترهای مناسب حیف و میل به دلیل ساختار اقتصادی و قوانین موجود، علی مزرویی سیاست‌های دولت را هم به ویژه سیاست‌های مالی و پولی را ترغیب کننده فساد می‌داند.
وقتی آقای احمدی نژاد اومد در یه زمان کوتاه 7 رئیس بانک رو عوض کرد، به دلیل اینکه اونها سابقه داشتن، با تجربه بودن، سالها مدیر بانک بودن و می‌خواستن بانک رو با تکیه بر قوانین شفاف و بانکی اداره کنن، ولی چون آقای احمدی نژاد می‌خواست بانک‌ها رو در اختیار بگیره اینها رو عوض کرد و آدم‌های رو گذاشت که تجربه چندانی نداشتن و بعد حتی در میانه راه اینها رو هم عوض کرد، برای اینکه با دستور می‌خواست به اینها بگه که شما به وام بدین برای اون بانک‌های زود بازده و اشتغالزا که میدونیم نزدیک به 20,000 میلیارد تومان از منابع بانکی برای همین کار به دستور ایشون وام داده شد و بعدها معلوم شد که حاصل چندان این وامدهی به بار نیورده و به قول بعضی ها اونها رو به جای کارفرمای اشتغالزایی به کارفرمای بدهکار تبدیل کرد.
اکنون منتقدین نظام جمهوری اسلامی از نحوه اطلاع رسانی نهادهای گوناگون درباره این اختلاس ایراد میگیرند و میپرسند دلیل نشست غیرعلنی مجلس چیست؟ چرا اگر قصد روشن کردن ماجرا و متخلفین در میان است، نمایندگان مجلس پشت درهای بسته و دور از افکار عمومی به رایزنی مینشینند؟
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پس از این که هفته گذشته دیوان محاسبات کشور از پرداخت‌های غیر مجاز دولت برای تأمین پرداخت یارانه‌ها به شهروندان خبر داده بود، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه تشکیل جلسه داد که در دستور کار آن بررسی درآمدهای نفتی در 4 ماه اول سال جاری و چگونگی تقسیم و یا هزینه این درآمدها بود. به گفته موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه بودجه، دولت بخشی از یارانه‌های نقدی را با استفاده از درآمدهای نفتی، افزایش 60% قیمت گاز، افزایش هزینه نصب کنتور و سایر موارد پرداخت کرده است. آقای ثروتی به خبرگزاری فارس گفت دولت نزدیک به 15,000 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها هزینه کرده است که خلاف قانون است. آنچنان که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید، دولت از حساب ذخیره ارزی و مطالبات بانک مرکزی نزدیک به 4 میلیارد دلار برداشت کرده. دولت مجوزی برای این کار نداشته و به همین دلیل بخشی از اجرای بودجه متوقف شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم چرا این برداشت ها غیر قانونی هستند. فریدون خاوند:
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها اونطوری که قرار بود اجرا بشه، از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای، یعنی از محل عمدتاً بالا رفتن بهای حامل‌های انرژی، بنزین، گاز، برق و غیره، قرار بود که از این محل استفاده بشه برای تأمین یارانه‌های نقدی، که از این محل 50%ش به صورت یارانه نقدی برای جبران افزایش قیمت‌ها به خانوارها پرداخت بشه و بقیه در خدمت واحدهای تولیدی و همینطور دولت قرار بگیره. ولی در عمل اتفاقی که افتاد این بود که به قول رئیس کل دیوان محاسبات از آخر آذر ماه 89 تا آخر مرداد ماه 90 یعنی جمعاً 8 ماه 25400 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه شده که فقط 42% از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده، بقیه رو دولت از سایر منابع برداشت کرده.
اما چرا برداشت از سایر منابع برای پرداخت یارانه‌ها نادرست است؟ فریدون خاوند:
به خاطر اینکه منابعی که به این موضوع اشاره می‌کنند میگویند که دولت از محل بودجه‌ای که قرار بود صرف عمران بشه و همینطور از محل استقراض از بانک مرکزی پرداخت یارانه‌های نقدی رو تامین کرده. بودجه مربوط به عمران این هست که مثلا به قول آقای حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعتباراتی که قرار بود در خدمت توسعه میدان‌های پارس جنوبی قرار بگیره از این اعتبارات برداشت شده برای پرداخت یارانه‌های نقدی و به گفته بعضی دیگر از منابع و به خصوص منابع وابسته به دستگاه مقننه پرداخت یارانه‌های نقدی از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده. استقراض از بانک مرکزی یعنی در واقع چاپ اسکناس و وقتی که از محل چاپ اسکناس اضافی یارانه‌های نقدی پرداخت میشه این به معنای افزایش نقدینگی هست و خطرات تورمیش بیشتره. بنابراین اگر دولت برای پرداخت یارانه نقدی متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی موجود رو به صورت مصنوعی بالا میبره و به تورم دامن میزنه. خلاصه بکنم، این که بعضی از منابع جمهوری اسلامی و به خصوص رئیس دیوان عالی محاسبات میگوید که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به منابعی متوسل شده که قانون پیش بینی نکرده، به این معنا است که دولت در واقع راه رو برای افزایش تورم باز کرده.
دولت خود را متعهد به پرداخت یارانه ها کرده است. اگر نقدینگی لازم برای پرداخت این یارانه‌ها در اختیار نداشته باشد، راهی جز برداشت از منابع دیگر نخواهد داشت مگر اینکه پرداخت یارانه‌ها را متوقف کند. بنابراین پرسش این است که اگر دولت از منابع دیگر برداشت نمی‌کرد، چه راهی دیگر برایش باقی می‌ماند؟ فریدون خاوند:
اشکال عمده‌ای که به دولت گرفته میشه این هست که در ارزیابی منابع یارانه‌ها دقت لازم رو نشون نداده و از طرف دیگه مسئله پرداخت یارانه ها به جمعیت عظیمی مطرح شده که دولت اعلام میکنه شمار اونها حدود 63 میلیون نفر هست در حال حاضر. دولت برای پرداخت یارانه های نقدی بدون اینکه با اشکال مواجه بشه سه راه در واقع در پیش داره: یا اینکه بیاد تعداد یارانه بگیرها رو کم بکنه و به گروه یا قشرهایی که از درآمد کافی یا نسبتاً کافی برخوردارن به اونها یارانه نده تا بتواند یارانه بقیه رو پرداخت بکنه. این یک راه. راه دوم این هست که بیاد قیمت کالاهای اساسی و به خصوص حاملهای انرژی رو باز هم از اون چیزی که هست در حال حاضر بالاتر ببره، یعنی مقدار یارانه‌ای رو که هنوز به این کالاهای اساسی تعلق میگیره اونها رو هم از میان ببره و اجازه بده که قیمت بنزین، نفت، گاز، برق باز هم از اون چیزی که هست به مراتب بالا بره تا بتونه منبع درآمد یارانه ها رو تامین بکنه. و بالاخره راه سوم که باقی میمونه اینه که از منابع دیگه برداشت بکنه و به نظر میاد که دولت آقای احمدی نژاد همین راه سوم رو در پیش گرفته.
و اما بار دیگر یونان. بازارهای مالی و بورس ناآرام در اروپا بار دیگر روز سه‌شنبه و پس از کاهش یک رتبه اعتبار مالی ایتالیا دچار تلاطم و ناآرامی بیشتر شد. شب سه‌شنبه مؤسسه ارزش‌گذاری استاندارد و پورس درجه اعتبار مالی ایتالیا را یک رتبه کاهش داد. اهمیت این رتبه گذاری در این است که هرچه رتبه اعتبار مالی یک کشور پایین رود، هزینه تهیه اعتبار برای آن در بازارهای سرمایه بیشتر می شود، چون رتبه پایین اعتبار مالی به معنی بالا رفتن درجه ریسک اقتصادی است. بنابراین رتبه پایین اعتبار یک کشور باعث احتیاط وام دهندگان به پرداخت وام به این کشور می شود و این کشور برای تأمین نیازهای اعتباراتی خود باید بهره بیشتری برای دریافت وام بپردازد. کاهش رتبه اعتباری ایتالیا و ادامه ناروشنی درباره آینده یونان روز سه‌شنبه هم باعث کاهش شاخص سهام در بازارهای بورس شد و هم ارزش برابری یورو در برابر دیگر ارزها را کاهش داد. همه اینها تنها دو روز پس از کنفرانس وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در برسلاو در لهستان اتفاق می‌افتد. در کنفرانس برسلاو وزیران دارایی نتوانستند بر سر پرداخت و یا نپرداختن بخشی از کمک مالی به یونان تصمیم بگیرند. یونان برای پرداخت تعهدات مالی خود باید تا اواسط ماه اکتبر، یعنی حدود یک ماه دیگر، 8 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت کند. اما اتحادیه اروپا پس از بروز اختلاف هیئت نظارت این اتحادیه در آتن با یونان بر سر برنامه‌های ریاضت‌کشانه این کشور و پسنداز در هزینه‌های عمومی هنوز زمان پرداخت قطعی این 8 میلیارد یورو را مشخص نکرده است. تصمیم در این باره به گزارش هیئت نظارت موکول شده است و این هیئت قرار است هفته آینده دوباره راهی آتن شود. در اجلاس برسلاو وزیر خزانه‌داری آمریکا هم حضور پیدا کرد و با گفته‌های خود خشم برخی از کشورهای اروپایی را برانگیخت. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا به اروپایی‌ها اندرز داد که اختلاف‌های خود بر سر برون رفت از بحران را به کنار بگذارند و به بحران مالی پایان دهند. پاسخ اروپایی‌ها این بود که آمریکا بهتر از خود را متمرکز بر برطرف کردن بحران اقتصادی خود کند. به هر حال اکنون در اتحادیه اروپا خروج یونان از اتحادیه آشکارا به بحث گذاشته شده است، اما همه کشورهای عضو خروج یک عضو اتحادیه را آغاز بحرانی می‌دانند که می‌تواند موجودیت اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد. به باور کارشناسان خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا هزینه‌هایی هم برای خود یونان و هم برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت. پروین علیزاده، استاد دانشگاه در لندن:
اصولا خروج یونان از اتحادیه میتونه ورشکستگی اقتصادی یونان رو به سرعت پیش ببره و مانع بشه که یونان بتونه از بازار پول جهانی پول قرض بکنه. یعنی به این معنا که یونان اگه بخواد تنهایی از اتحادیه بره بیرون، مقدار زیادی از اعتبار مالی خودش از دست میده. کشورهای دیگه اتحادیه اونا متحمل هزینه‌های زیادی خواهند شد، به این علت که یونان تعهدات مالی زیادی به بانک‌های این کشورها داره و وقتی که از اتحادیه بیاد بیرون، اینا مجبور میشن مقداری از مطالبات خودشون رو نادیده بگیرن و اینم برای سیستم بانک اروپایی میتونه مشکل ایجاد بکنه،
چون خروج یونان از حوزه یورو در مرحله اول به معنی رایج کردن پول تازه‌ای حال به نام دراخما پول سابق یونان و یا هر اسم دیگری که باشد است، چاپ اسکناس و یا ضرب سکه‌های یک واحد پولی جدید با هزینه‌های زیادی روبروست. از سوی دیگر یونان مجبور خواهد بود تمام نظام حسابداری دولتی و خصوصی خود را تغییر دهد. خودپردازهای بانکی و همه دستگاه‌های دیگری که با سکه کار می‌کنند مانند پارکومترها باید عوض شوند. از سوی دیگر با تغییر واحد پولی، اگرچه یونان موفق می شود تا اندازه اقتصاد خود را رونق دهد، اما بدهی‌هایش به یورو بسیار زیادتر خواهد شد، چون ارزش پول جدیدش پایین تر خواهد بود. در مقابل هر کشور عضو اتحادیه اروپا به نسبت تعهدات مالی که دولت و بانک‌هایش در یونان دارند باید دست کم بخشی از مطالبات از دست رفته خود را تحمل کند. از نظر اقتصادی هم خروج یونان از حوزه یورو به معنی پرداخت نشدن موقتی تعهدات مالی یونان خواهد بود که در چنین صورتی مجموعه نظام بانکی جهان و به ویژه نظام بانکی اروپا را میتواند مختل کند. روز چهارشنبه نخست وزیر یونان با برگزاری نشست اضطراری کابینه خود دوباره طرح کاهش مجدد هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را بررسی کرد. منتها این تصمیمات در جامعه یونان با مقاومت‌های سختی روبروست و معلوم نیست آیا اصلاً قابل اجرا خواهد بود یا نه. به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده با مجله دیگر.
ساعت 8:30 به وقت تهران. سلام شنونده گرامی، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم با یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای. ابتدا با سرخط آخرین خبرها. باراک اوباما در دیدار با محمود عباس بار دیگر بر وتو کردن درخواست اخیر فلسطینیان تاکید کرد. آمریکا معاملات نظامی 6 میلیارد دلاری با تایوان را تایید کرد. خشونت‌های تازه در یمن دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. آرژانتین از جمهوری اسلامی خواست مظنونان حمله به مرکز یهودی بونس آیرس را تحویل دهد. دبیرکل سازمان ملل در آغاز اجلاس سالانه سران مجمع عمومی در نیویورک گفت تلاش برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه تشدید می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های شدید علیه حکومت سوریه شد. خانواده‌های دو آمریکایی آزاد شده در ایران از پادشاه عمان برای تلاش‌هایش در آزادی آنها قدردانی کردند. محمود احمدی نژاد می‌گوید هیچ دلیلی برای تنش با آمریکا وجود ندارد. باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد هیچ کشوری نباید مردم خود را از آزادی بیان و مذهب محروم کند. رئیس جمهوری آمریکا به ایران و کره شمالی هشدار داد از تلاش برای تولید سلاح اتمی دست بردارند. رئیس جمهوری قزاقستان خواهان اقدامات جهانی شدیدتری برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های اتمی شد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. یک سیاستمدار زن سومین مقام ارشد روسیه را تصاحب کرد. در تیراندازی به هلیکوپتری نظامی یک فرمانده ارتش پاکستان مجروح شد. هزاران نفر در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در کرانه غربی گرد هم آمدند. محاکمه 7 دانشمند در ایتالیا به اتهام عدم پیشبینی وقوع زمین لرزه که در آن بیش از 300 نفر کشته شدند آغاز شد. این روزها مصادف است با 31مین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق در سال 1359 شمسی. قسمت دوم گزارشی را از همکارم مراد ویسی بشنویم. قسمت اول این گزارش رو ساعتی پیش شنیدید.
از ساعت 14 روز 31 شهریور 192 فروند هواپیمای عراقی وارد فضای ایران شدند و به فرودگاه‌ها، پایگاه‌ها و مناطق مسکونی 8 شهر از جمله تهران، تبریز، همدان، کرمانشاه، اهواز، دسفول و سنندج حمله کردند. روایت‌های مستندی وجود دارد که صدام حسین در آغاز حمله شخصاً بر شروع حملات هوایی به ایران نظارت کرده است. صدام پس از این حملات مردم شهرهای مرزی ایران را مورد خطاب قرار داد و از پیروزی قریب الوقوع عراق در جنگ سخن گفت.
ایها المقاتلون في المحمره ومشارف عبادات والاحواز والفتاجي وفي الحويزه وعلى مشارف الشوش ودسفول أيها الرابطون في مواقعكم في مهران وسومار وقصر شيرين وعلى مشارف جيلان وسربي الزحف وفي وعلى هضاب موسود
اما در جبهه زمینی، نوک پیکان حملات ارتش عراق دو منطقه بود. نخست پیشروی محدود در غرب ایران و تصرف مناطقی از استانهای کرمانشاه و ایلام که عراق آنها را متعلق به خود می‌دانست. بر این اساس عراق در ابتدا به سمت تصرف پاسگاه‌های مرزی در سومار و نفتشهر در استان کرمانشاه رفت. هدف اصلی عراق در این منطقه رسیدن به ارتفاعات استراتژیک بازی دراز بود که بر 3 شهر گیلان غرب، قصر شیرین و سرپل ذهاب مشرف بود. به همین دلیل 2 لشکر عراق، یکی از دشت ذهاب و یکی از منطقه گیلان غرب وارد خاک ایران شدند و در همان ساعات اولیه جنگ قله بازی دراز را در حومه سرپل ذهاب اشغال کردند. در جبهه میانی و در منطقه ایلام عراق پیشروی بیشتری داشت و شهرهای مهران و دهلوران را مورد حمله قرار داد و در مناطقی چون میمک به طور گسترده‌تری وارد خاک ایران شد. اما تمرکز اصلی حملات لشکرهای عراق بر اشغال خوزستان بود. لشکرهای عراق به سوی خرمشهر، آبادان و اهواز و شهرهای کوچکتر استان خوزستان که از نظر دولت صدام حسین عربستان خوانده می‌شد، به حرکت درآمدند. هدف اولیه این لشکرها این بود که پس از تصرف شهرهای مانند خرمشهر، آبادان، اهواز، سوسنگرد و بستان به ساحل رودخانه کارون برسند و از آن عبور کنند. در فعل انفعالات بعدی، در حالی که خرمشهر همچنان مقاومت میکرد، آبادان به محاصره درآمد و اهواز نیز در تیررس مستقیم توپخانه عراق قرار گرفت. در نهایت خرمشهر پس از 34 روز مقاومت سقوط کرد، ولی آبادان و اهواز علی‌رغم گلوله باران مداوم ارتش عراق به مقاومت خود ادامه دادند. یکی از سوالات مهمی که ممکن است به تحولات روزهای آغازین جنگ برگردد این است که چرا ارتش ایران نتوانست پیشروی‌های اولیه عراق را متوقف کند. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا در آن زمان معتقد است دلیل این وضعیت ضربات وارده بر لشکر 92 اهواز یعنی لشکر مدافع خوزستان در تحولات داخلی ایران بوده است.
از اون ارتش خوزستان تمام کادر افسریش در زندان بودند، حتی بخشی از درجه داران در زندان بودند.
اولین بخشی از نیروهای مسلح ایران که توانست بلافاصله به حمله عراق پاسخ دهد نیروی هوایی بود. با وجود حمله 31 شهریور عراق به فرودگاه‌های عمده ایران، نیروی هوایی ایران روز بعد به این حمله پاسخ داد و 195 فروند هواپیمای رزمی ایران در عملیات انتقام وارد خاک عراق شدند و اهدافی را در سراسر عراق بمباران کردند و چنین شد که از روز بعد دامنه جنگ گسترده تر شد، جنگی که 8 سال بین ایران و عراق به طول انجامید.
گزارش بود از همکارم مراد ویسی. و درگیری‌های تازه در یمن آتش‌بس اعلام شده در این کشور را در آستانه سقوط قرار داد. شهرهای صنعا و تعز روز چهارشنبه شاهد آتشباری و مقابله نیروهای دولتی و مخالفان رئیس جمهور یمن بود. گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا گزارشی دارد از آخرین رویدادها در یمن.
شبه تاریک جنگ داخلی بر یمن، این کشور فقیر شبه جزیره عربستان، سایه افکنده است. آتش‌بسی که روز سه‌شنبه در این کشور برقرار شد، چندان دوامی نیاورد و روز چهارشنبه صدای انفجار خمپاره پایتخت یمن را لرزاند. مردم صنعا که پس از برقراری آتش‌بس صبح چهارشنبه برای خرید آذوقه به خیابان‌ها آمده بودند، با گلوله باران چندین ساختمان از سوی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن، بار دیگر به خانه‌های خود گریختند و از آن بیرون نیامدند. درگیری‌ها از روز یکشنبه گذشته آغاز شد و تا سه‌شنبه ادامه داشت و بیش از 77 کشته بر جای گذاشت. در آخرین ساعات روز سه‌شنبه، معاون رئیس جمهور عبدالربوح منصور در تلویزیون این کشور اعلام آتش‌بس کرد. اما کارشناسان امور یمن معتقدند تا زمانی که جواب این سوال اساسی که بر یمن چه کسی حکومت می‌کند پیدا نشود، نمی‌توان به دوام آتش‌بس در این کشور چندان امیدوار بود. اگر بحران 7 ماهه یمن نتواند از راه‌های مسالمت‌آمیز فیصله یابد، این کشور وارد یک جنگ خیابانی ویرانگر ما بین نیروهای وفادار به صالح و سربازان متمرد و جنگجویان قبایل خواهد شد. 6 ماه پیش، لشکر یکم زرهی یمن به فرماندهی سرلشکر علی محسن الاحمر اعلام کرد که به صف مخالفان صالح پیوسته است. گفته می شود که این لشکر حدود 20,000 سرباز را در صنعا متمرکز کرده که اغلب جنگ آزموده هستند. در طرف مقابل، نیروهای گارد ریاست جمهوری به فرماندهی احمد پسر صالح قرار دارند که تجهیزات آنها پیشرفته تر است، اما قابلیت جنگی آنها هنوز چندان روشن نیست. در چنین شرایطی رویدادهای 3 روز گذشته می تواند جرقه‌ای باشد در انبار باروت. از همین رو ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به شدت نگران تحولات این کشور هستند. یمن بر سر راه‌های کشتیرانی دریاهای عرب و سرخ قرار دارد و جایگاه یکی از خطرناکترین شاخه‌های القاعده در جهان است. روز چهارشنبه جو استورک معاون خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن متهم کردن نیروهای دولتی یمن در گشودن آتش به روی معترضان خواستار محاکمه و مجازات این نیروها شد تا شاید از این طریق بتوان جلوی سرایت آتش جنگ در این کشور بحران زده را گرفت. سام هدا، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما اینجا یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتری رو برای خوندن پیدا کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. 20 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبری باز هم با شما خواهم بود. مهتاب وحیدی‌رات هستم و از همراهیتون سپاسگزارم.